اون ظاهر دینه. جایی که ظاهرا به ضرر ماست، آیا تابع امر دستورات خدا هستیم یا نه؟ فلان آقایی که پولت از پارو بالا میره، خدا رو شکر الحمدلله داری، خدا رو شکر خدا بیشترش کنه، حالا خمست هم داری میدی؟ آها، اینجا به ظاهر داره نقصی در اموالت به وجود میاد، یه پولی ازت کنده میشه میره تو جیب فقرا، درسته؟ خب حالا چیه واکنشت؟ گوش میکنی؟ آقا خیلی وقت من خمس ندادم، عددش تنگین شده. خب باشه، خدا میگه اگر میخوای پولت زیاد بشه خمس بده. به خدا اعتماد میکنی؟ این معامله رو با خدا انجام میدی؟ خدای من این بخشی از پولامو میخوام بدم بره که زیادتر بشه. اینجا یسلمو تسلیما هستی نسبت به امر خدا؟ ته دلت، خدا میگه لا یجدو فی انفسهم حرجا، ته دلت حتی یه ذره نارضایتی وجود نداره وقتی میخوای به حرف خدا گوش بدی؟ یه دوستی میگفت من نماز صبح پا میشم اصلا خودم بعد خجالت میکشم، انقدر که هی آخ و اوف و اه و ایش و واو چه نمازی ما میخونیم، وضو میگیرن واسه نماز بخونم، آه چه فرض نماز خوندنه که این همه داریم آه و ناله میکنیم. مثلا حالا خدا رو شکر خدا ظرفیتش خیلی بالاتر از بی‌نهایت مثل ماها نیست، ولی واقعا اگه من خدا بودم بعضی از این نمازایی که خودم میخونم و میزدم تو کمر خودم. چه بس خوندنه، پاش اصلا نمیخوام نماز بخونی، برو بخواب. اینجوری که تو داری با میشی نماز بخونی، منت میذاری به سر من، من وقت دادم، بزرگترین شخصیت وجودی عالم هستی بهت فرصت ملاقات داده، داری چیکار میکنی؟ طرف میگفت من تو نماز همه جام میخوره، یعنی هر جایی که تو حالت عادی نمیخوارید تو نماز یادش میفته که باید بخوره. این چه نمازیه؟ انشالله خدا به همون قدرت بده که حرف خدا و پیغمبر خدا و احکام خدا برای ما حسن ختام باشه، فصل خطاب باشه، دیگه تموم باشه، دیگه تهش دیگه هن و اون و آخ آخ چرا اینجوری اینجوری دیگه اینا هیچ کدوم نداشته باشه. گفت آقا حجاب حجاب، نماز نماز، خمس خمس، هر چی تو بگی خدایا. اینجوری خیلی از اتفاقات تو مملکت ما واقعا با فکر کردن به همین یه دونه آیه برطرف میشه ان شاء الله. حسرتش رو نخوریم یه روز، بگیم کاش عمل میکردیم. بریم بخش بعدی.
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما.
رسیدیم به بخش تریبون آزاد. توضیحشو خدمتتون قبلا دادم که اگر موقعیتی داشتید، امکانشو داشتید، چه کار میکردید که وضعیت مساجد بهتر بشه. همین سوال رو از مردم هم پرسیدیم. بریم ببینیم که چه کسایی مسجد نمیان، به چه علت، بعد ببینیم براش چه برنامه‌ای میشه ریخت. اگر شما هم دوست داشتین ایده خودتون و پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بذارین، از سامانه پیامکی 30100 استفاده کنید، برای ما ایدهتون رو قشنگ توضیح بدین، آخرش هم بنویسین برسه به دست گلدسته، یا نه اصلا خود واژه گلدسته رو بنویسین، کفایت میکنه، خودمون بعداً اون رو میخونیم. اگر لازم بود باهاتون هم ارتباط برقرار خواهیم کرد. با هم دیگه بخش تریبون آزاد رو بشنویم.
اگر بنده به عنوان امام جماعت مسجدی بودم،
من اگر جزء هیئت امنای مسجد بودم،
اگه من به جای هیئت امنا یا خادم مسجد بودم،
من اگر خادم مسجد محلی خود بودم.
به نام خدا، من عطا نگارستانی هستم، خدمتتون عرض کنم که در رابطه با مسجد و مثلا محیط مسجد و نگهداری مسجدی پیشنهاد داشتم خدمتتون که خیلی خوبه که مساجد مناطق مختلف تهران پیشنهاد این در حد پیشنهاد هستش که خانواده‌ها بچرخونن، خانواده‌هایی که در محله زندگی می‌کنند مسجد فراخوانی بزنه، کسایی که علاقه‌مندن به نگهداری مسجد، پذیرایی و نظافت مسجد، هفتگی به نظرم مناسب تر باشه، حتی میشه مناسبتی هم اینو به خانواده‌ها داد که خانواده‌ها به اصطلاح امور مسجد، داخلی مسجد رو مدیریت کنند. در واقع میشه گفتش که پذیرایی مسجد میتونه باشه امور داخلی، کلاس‌های قرآن میتونه باشه، برگزاری نماز جماعت، نظافت مسجد. این به پویایی و نشاط و شلوغی مسجد کمک میکنه، مسجد رو از این حالت رکود و سکون خارج میکنه و انحصاری بودن. مسجد تو محله باید در اختیار به نظر من مردم باشه و در اختیار یک فرد خاصی یا در واقع میشه گفتش که یه جماعتی نباشه، همه استفاده بکنن. به نظرم این پیشنهاد و این کار باعث میشه که مردم تشویق بشن به حضور در نماز جماعت، حضور در مسجد، حتی مراسم بله‌برونی تو مسجد بذارن. حالا اگه امکانش باشه، حالا من لحاظ فقهیش و ایناش نمیدونم ایراد داره یا نداره، ولی به نظرم یه سری مسائل خانوادگی، حل مشکلات خانواده داخل مسجد رفع و رجوع بشه، سوالاتی که هست شرعی و مسائلی که مربوط به حتی حقوقی بین اختلافاتی که هست توی محله و خارج از اون تو مسجد مطرح بشه. این خانواده ها حضورشون تو مسجد باعث میشه که حتی بهتر هم همدیگر بشناسن، با هم بیشتر صمیمی‌تر بشن. این کمک میکنه به رونق و شلوغی و نشاط و سرزندگی و اثر بخشی بسیار بالایی داره در مسجد.
در خدمت حاج آقای پیروی هستیم، کارشناس مذهبی برنامه، و قراره که ازشون سوالاتی رو که شما عزیزان پرسیدین بپرسیم. حاج آقا سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه گلدسته، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. پرسیدن که حالا با توجه به اینکه داستان عفاف و حجاب هم مطرح شده توی جامعه، مقدار حساسیت هم زیاد شده، حالا وضعیت هم به هر حال یه جوری برای عده کثیری نگران کننده هم هست، سوال پیش اومده که آیا در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام که خودشون حاکم بودن، تو اخبار مثلا تاریخی و روایات و اینها داریم که اون موقع هم حالا کشف حجابی بوده یا نبوده، یا اگر بوده باش چه برخوردی شده، و اصلا وضعیت حجاب اون موقع به چه صورت بوده؟ این رو توضیح می‌فرمایید؟
بله، عرض کنم یک نکته کلی و قبل اینکه به این موضوع بپردازیم باید خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم. اونم اینه که ما در آیه 59 سوره مبارکه احزاب داریم که خداوند متعال میفرماید که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، به همه عرض کنم که همسرانت و دخترانت و همه زنان مؤمن بگو یدنین علیهن من جلابیبهن، خودشونو بپوشونن با چادر. در ادامه میفرماید ذالکه ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. این خیلی خوبه که براشون خوبه که اینجوری به عفت شناخته بشن، و نکته ای که داره اینه که اذیت نمیشن در این صورت. در چه صورتی؟ در صورتی که خودشونو با چادر بپوشونن. اصل اول ما اینجا وقتی بررسی میکنیم میبینیم که آقا چه حکومت اسلامی باشد چه نباشد، باید حدود الهی، چون مسلمونیم دیگه، بالاخره به دین اسلام عرض کنم که هستیم، چه حکومت اسلامی باشه چه نباشه باید این حدود و شریعت و احکام رو رعایت بکنیم. حالا اگه خدای نکرده یکم باشه مثلا رعایت نکنه، نباید دیگه اونو علنی اظهار کنه، چون قطعا گناهش و عرض کنم که عقابش بیشتر از خود گناهه. مثل روزه خاری که مثلا علنی بشه جزاش بیشتر از اینیه که طرف روزه نگیره و ادعایی هم نداشته باشه مبنی بر این که من روزه نمیگیرم. نکته دوم اینه که آقا حکومت برای این تشکیل شده است که بتونه این احکام رو با پشتوانه حکومتی به اجرا در بیاره. یعنی اسلام این رو میخواد که آقا یه حکومتی تشکیل بشه و این حدود رو در سطح جامعه و در سطح وسیعتری از نوع فردیش، که حالا یه دی میگن آقا فردیه فلان و اینا ما بر خودمون نماز میخونم و دیگه با ما چی کار دارن، نه اینجوری نیست. اسلام میخواد با تشکیل حکومتی با پشتوانه این حکومته احکام به اجرا در بیاد که زمینه رشد بشر بیشتر باشه و زودتر به اون تعالی که میخواد برسه. حالا اینجا حاکم اسلامی وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که آقا این عمل رو انجام بده و به این احکام رو عرض کنم که شریعت عمل بکنه و به هر بهانه هم که اونها رو نقض نکنه. این دو تا اصل وقتی در کنار هم میذاریم عقلا و منطقا به این میرسیم که امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان حاکم شرع، به عنوان حاکم اسلامی و امام جامعه قطعا در زمانش حجاب هم اجباری بوده و همه زنانی که اونجا بودن باید حجاب رو رعایت میکردن. حالا یه سری ها میگن آقا اهل کتاب چطوری بوده و اینا، این هم جوابش اینطوری میشه که اهل کتاب تا یه زمانی، اونجور که شنوندگان عزیز اطلاع دارن، تا یه زمانی همه ادیان اصلا حجاب برشون واجب بوده، یعنی الان هم هستا، تا یه زمانی رعایت میکردن تقریبا تا رنسانس، چه حالا مسیحیت چه حالا دین یهود، همشون حجاب رو داشتن. تو کتیبه های تاریخی وقتی نگاه میکنیم، کتاب های تاریخی رو وقتی ورق میزنیم، ببینیم که این آثار زنان با حجاب تو دین های دیگر هم بوده. پس طبیعتا در زمان امیرالمومنین هم که اینا حضور داشتن، اینا هم عرض کنم که به حجاب مقید بودن. در زمان الان هم اهل کتاب اگر بخوان در حکومت اسلامی زندگی بکنن، تابع قوانین اون جامعه و اون حکومت باید باشن که رعایت حجاب.
در واقع میتونیم بگیم که ما هیچ سندی نداریم که اونجا کسی کشف حجاب کرده بوده.
اصل بله برای این بوده که آقا رعایت حجاب بوده و این حجاب عرض کنم که رعایتش الزامی بوده در اون حکومت.
درسته. البته فیلم های حالا خیلی قدیم هم بررسی نکنیم، الان فیلم هایی که از قدیم لندن یا نیویورک هم در اومده، حتی مذهب مسیحیت هم نگاه میکنیم ببینیم حجاب توشون بوده و فقط این نبوده که روزهای یک شنبه حجاب سرشون بکنن که الان اینجوری شده.
بله قدیم... در حد همین 100 سال 80 سال 100 سال 120 سال برگردیم به عقب، میبینیم که همشون معجزه بودن و الان هم، حتی الان هم یهودیان ساکن سرزمین های اشغالی که انشالله به زودی عرض کنم که از دستشون خلاص بشیم که انشالله به زودی از دستشون خلاص بشیم، اونها همین الان هم حجاب رو رعایت میکنن و این پوشش رو دارن ولی نمیذارن رسانه‌ای بشه به خاطر مسائل.
درسته. انشالله که به زودی زود این اتفاق بیفته. متشکرم که وقتتون رو در اختیار برنامه قرار دادین. با شما خداحافظی میکنیم و به همراه شنوندگان خوب برنامه گلدسته میریم و بخش بعدی رو میشنویم.
سلامت باشین. التماس دعا دارم.
وكان الله غفورا رحيما.
خدای من، ای که توانا به هر خواسته ای هستی و در تصاحب توست این بیکرانه های بصیرت و آگاهی، پس چه بسیارند که در ظلمت جهل و بیخردی می سوزند ولی می دانند و تو را مشکل گشای این جهالت می بینند، که بیشک تو تنها امید رحمتی تا راه بر ایشان روشن گردانی و نور سعادتشان ببخشایی، و اما در مقابل جاهلانی باشند که کافرند و در جهل خیش گرفتارند و نمی اندیشند. افسوس، کاش بدانند و برای رسیدن به حسن عاقبت چاره‌ای بجویند. پس بر ما و آنانی که از حضورت غفلت ورزیده اند و جز آنچه که تو پسندیده ای اراده کرده اند، آمرزشت را ارزانی بدار و مهلت من ده که سوگ این هجران را به حقیقت آن درک کنیم و از برای وصال تو عمر سپری کرده را باز جوییم و جهل درمان کنیم و بصیرت بیفزاییم.
الله 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 الله
متشکرم که با برنامه خودتون همراه بودین. این برنامه گلدسته بود که از رادیو قرآن تقدیم حضورتون شد. بریم با هم دیگه قرائت مجلسی قاری ارجمند هاشم روغنی رو بشنویم که سوره مبارک آل عمران آیات 189 تا 194 رو میخونن و سوره مبارکه زها و سوره مبارکه انشراح آیات 1 تا 4 رو. متشکرم از همراهیتون. خدا نگهدار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
Oh, no. رب
أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا